بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آیه 95 از سوره نساء که مشتمل بود بر این جمله فضل الله المجاهدین الی القاعدین و اون ترتیبی که در بحث ما لازم بود عرض کردیم که در تفسیر فخر رازی، که در تفسیر فخر رازی جلد 11 صفحه 9-10 در اول همین جلد است، در تفسیر این آیه بحث کرده که ما کاری از بحث اون فعلا نداریم، ما اون چه در تفسیر لازم بود عرض کردیم. اما در ضمن گفته که شیعه به این آیه استدلال کردن برای افضلیت علی علیه السلام بر ابی بکر، که قایه میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین، چون علی علیه السلام را شکه در غزوات و در عرصه های جهاد بیشتر از ابوبکر حضور داشته و از این جهت دلالت داره برای این که علی علیه السلام بیشتر جهاد کرده و کسی که بیشتر جهاد کنه این فضیلت بیشتری کسب کرده، پس علی افضل از ابوبکر. شیعه میگه اینطور گفتن، این جواب بده فخر رازی. میگه به این که خب ما سؤال میکنیم که علی علیه السلام که در این جهات ها حضور داشت و جهاد میکرد پیغمبر کجا بود؟ به قول شما پیغمبر به اندازه علی علیه السلام در جهاد حضور نداشت در عرصه های جهاد. باید بگید به اینکه پیغمبر مشغول اقامه ادله و بینات بود برای خاطر اینکه مردم را به اسلام آشنا کنه، دعوت کنه، مسلمان بکنه. بعد ما هم در باره ابوبکر همین را میگیم، میگیم ابوبکر هم همینطور بود. ابوبکر هم اگر در جبهه جنگ به اندازه علی علیه السلام حضور نداشت، در اون اوقات مشغول اقامه دلائل و بینات برای دعوت مردم به اسلام بود. پس بنابراین همینطور که این آیه دلیل نمیشه بر افضلیت علی نسبت به پیغمبر، دلیل نمیشه افضلیت علی نسبت به ابوبکر. این حرف فخر رازی. در ادامه کلامشان گفتن به این که به علاوه ابوبکر، نقل قول داریم میکنیم، ابوبکر در موقع اسلام آورد که علی صبی بود، بچه ای بود، ولی ابوبکر یک مرد کاملی بود و با تمام توان در حفظ پیغمبر، در دعوت مردم به اسلام کوشا بود و بسیاری را نام میبره که به دست ابوبکر مسلمان شدن، اسلام پذیرفتن، از قبیل عثمان و امرؤاس و فلان و فلان اینطور چیزا. پس از دو جهت میگه ابوبکر افضله. اول اینکه جهاد ابوبکر در اول امر بوده، اون وقت که اسلام هنوز قدرت پیدا نکرده بود، علی به مدینه که آمد شروع کرد به غزوات و جهاد. اون موقع که اسلام احتیاج به جهاد داشت، اون موقع علی صبی بود و مشغول جهاد نبود. اون موقع ابوبکر جهاد کرد که اسلام قریب بود، ولی علی موقعی که آمد به مدینه شروع کرد به جهاد و معلوم است که در قربت اسلام، در اون وقتی که اسلام قدرت پیدا نکرده بود، جهاد کردن افضل از اون موقع است که اسلام قدرت پیدا کرده باشد. دوم اینکه جهاد ابوبکر به دعوت بود، مثل مال پیغمبر که به دعوت به اسلام و اقامه بینات، و معلوم است که دعوت به اسلام و اقامه بینات به طوری که افسر افاضل ایشان میگه به دعوت ابوبکر اسلام آوردن، این نوع جهاد، جهاد به بیان و اقامه دلیل، افضل است از جهاد به سیف و شمشیر. پس بنابراین جهاد ابوبکر افضل از جهاد علی است. و این آیه علاوه از اینکه دلیل نسب فضیلت علی، بلکه به عرض دقیقه است این که ابوبکر مثل پیغمبر ایشان میگن. بله، جهادش به اقامه ادله و برهان اینها بود. خواستیم که در اینجا این آیه را ذکر کردیم، به تفسیر وقت لازم مراجعه کردیم، مطلب را گفته باشیم. بله؟ بله، آیا این مطلب مربوط به گوش ایشان یا همه همینطوره؟ من نمیدونم. ما آقای مجرد رو به رو باشید. خب ما چه کار بشکافه؟ چه بشکافم؟ من نمیدونم چه بشکافم. بله، خلاصه مطلب اینه که ایشان میگه آقای ما جلوتر بیان.
خب کسی بخواه
جلوتر بیان میشه؟
بفرمایید جلوتر.
خیلی خوب، اینم اهل فن کارشناس میگه صدا خیلی خوبه. بله، محمد الله محمد. بله، خلاصه این مطلب اینه که ما در جواب این، خب ما میدانید که دیروز عرض کردن که ما اهل تسنن چون قرنها روی اون مذهبشان کار کردن، قدرت‌های استبدادی، سلاطین، امرا، حتی قدرت‌های استکباری کار کردن قرنها برای جا انداختن و تثبیت مذهب تسنن در برابر مذهب اهل بیت کار کردن. اینه که خب در این چند قرن علمایی، نویسندگانی از این قبیل در خدمت به مذهب تسنن بودن، کتاب ها و تألیفات فراوان. از طرف شیعه همیشه مهجور بوده، مظلوم بوده، قدرت کار کردن نداشته، نه قلمش قدرت داشت برای نوشتن، نه زبانش برای گفتن، همیشه زیر سیطره جباران مظلوم بودن، نتونستن. خداوند متعال در میان ما یک افرادی را بالاخره بهشان توفیق داده، توانستن که جوابگو باشن، اونا هم حاضر نیستن این جوابا را بشنون. وارد کردن کتاب القدیر، المراجعات، ابقات، این کتاب ها به عربستان سعودی و امثالان مثل هروئین قدغن و قاچاق، نمیذاره این کتاب ها رو کسی بخونه ببینه. در کتاب فروش های ما همه کتاب اونا هست، در کتاب فروش های کتاب های ما قدغن وجود نداره، نمیذاره این کسی بخونه ببینه. خلاصه اینجا ما برای جواب از این حرف، حال برای اختصار یه مقدار از همان القدیر استفاده میکنیم. در جلد هفتم القدیر صفحه 200 که این بحث اونجا هست که درباره متائن ابوبکر از جمله شجاعتش بحث میکنه. ایشان در صفحه 200 جلد هفت القدیر میگه که شجاعت خلیفه، شجاعت ابوبکر، میگه نه قبل از اسلام نه بعد از اسلام ما عرصه موقفی پیدا نمی کنیم که در اون موقف ابوبکر شهامت و شجاعت نشان داده باشه. در هیچ جایی دلیلی که حاکی باشه از شجاعت ابوبکر وجود نداره، ولی به عکس در اینکه فرار کرده در جنگ های مهم وجود داره. از جمله میگه که خب پیغمبر صلی الله علیه و آله به غزوه خیبر که آمدن، روز اول پرچم دادن برای دست ابوبکر که برای فتح خیبر حرکت کرد، رفت و ذلیلانه پرچم را برگرداند و کاری از پیش نبود. روز دوم دادن دست عمر، عمر هم رفت همینطور کاری از پیش نبود. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند لأوتین الرایت قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، کراران غیر فرار به این قلعه را او فتح خواهد کرد. پرچم به دست از امیرالمومنین دادن، از امیرالمومنین رفتن و قلعه خیبر را فتح کردن. بعد میگه حتی از خودشان مثل ابن ابوالحدید قصیده ای داره، ایشان مقدار نقل بکنه که عمر و ابوبکر در جنگ ها فرار کردن، که فرار از جنگ خودش یک به من یولهم و من یولهم یوم ازن دوباره الا متحرمن الا قتال و متعزا فقط با آبغز ایمن الله، که از گناهان کبیره اینه که انسان در گرما گرم جنگ پشت به دشمن بکنه، مگر اینکه میخوای یک موضع دیگه اتخاذ کنه برای حمله یا خودش ملحق کنه به جمعیتی که مشغول جنگن. غیر از این دو مورد اگر کسی بخواد جا خالی کنه، این به قضای پروردگار و لعنت فرار گرفتار. خب بعد ایشان میگه که چون آقای امینی علی الله مقامه واقعا خب خیلی زحمت کشیده در این نوشتن القدیش، 10 سال فقط فهرست برداری کرده از کتب عامه، من خود ایشان چند دفعه خدمتشون رسیدم، 10 سال فقط فهرست برداری کرده از کتب عامه برای نوشتن القدیر. ایشان خودشان به بنده میگفتن که من دیدم که بعضی کتاب ها مال سنی ها هست تا قرن 4 و 5 بوده است، بعد از اون دیگه نبوده. رفتم به دمشق و کتابخانه ظاهریه و دیدم اونجا هم پیدا نکردم. در نوشت کتابخانه ظاهریه مهمی هستم. بعد خلاصه رفتم به هندوستان، در هندوستان چند ماه ماندم، دیدم این کتابا اونجاست. رفتم پیش اون کسی که لکنهو و اینا که کتابخانه مهم از بنده، رفتم اونجا دیدم به اون مدیر کتابخانه گفتم که من میخوام از این کتابها یادداشت بردارم. قبول نکرد، گفت که من گفتم گرشن اجازه بدید من شبار همینجا بمانم مشغول یادداشت برداشتم، خوشم قبول نکرد. گفت اینجا وقتی داری، برنامه داری، صبح فلان ساعت بیه فلان ساعت باید بری. من خیلی معیش شدم رفتم. فردا که آمدن آورد کلید کتابخانه من داد، گفت من در خوابت امیر را دیدم، گفته که این شخص که آمد کلید بهش بده کتابخانه در اختیارش باشه. من ایشان میگن که رفتم از همون جا پیدا کردم افراد آوردم، اون زمان 80,000 صفحه فوتوکوپی از کتاب ها برداشتم و این در القدیر اینا منعکس هستین. خلاصه ما موفق بوده است، بارها از این قبل جریان ها نقل میکرد، برش به وجود آمده و خیلی مورد توجه از امیر علیه السلام بود. بندم در کتاب علمای اسلام مقدار از احوال ایشان نوشتم، چون موقعی که وضو میگرفت اللهم نعوذ که من قلب لا یخشع و علم لا ینفع، اشک از چشمش جاری بود، یه طور دیگه بود تعبدش و تهجدش و ولایتش مخصوصا اصلا یک طور دیگه بود. خلاصه ایشان در اینجا شروع کرده به این جریان که ابوبکر ازش ما ندیدیم در یک عرصه شهامتی شجاعتی داره. بعد میگه بله، ریشه این مطلب این است که یک نفر را نام میبره، اون سنیا در حدود 600,000 حدیث مجعول دارن، در بحث نهج البلاغه را من آدرس این عرض خواهم کرد، ایشان 600,000 حدیث مجعول برای سنیا دارن آدرس هم میده. در من احادیث مجعول که اینا دارن، اینا فکر کردن که خب احادیث بسازن، معاویه و اینا خب دستگاه داشتن برای ساختن حدیث ها دیگه، فکر کردن یه حدیث که بسازن، یک چیزی بسازن که مردم قبول کنن. خیلی حدیث های علیه حضرت امیر را از قول خود حضرت امیر جعل کردن، از قول خودش حدیثی جعل کردن و جزیات دارن. مثلا در صحیح بخاری یک حدیث بیشتر از محمد ابن حنفیه نیست، یک حدیث فقط همین، اونم اینه محمد ابن حنفیه از پدر پرسید که من افضل الناس بعد النبی، قال ابوبکر، قال ثم من، قال عمر، قال ثم من، قال عثمان، قال فأنت، قال علی انا که احد من الناس، انا که احد من الناس. این یک حدیثی را در صحیح بخاری از قول امیرالمومنین جعل کردن. بله، در اینجا هم ایشون آیه امینی علی الله مقام میگه که یک حدیثی بله دارم. اون حدیث اینه که از علی سوال کردن، من اشک آن ناس، من اشک آن ناس. علی گفتن که ابوبکر. از امیرالمومنین که ابوبکر اشک آن ناس شجاعتن. گفتن فانت، قال بله، من در جنگ ها وقتی جنگ می کردم خب من حمله می شد، حمله می کردم، ولی ابوبکر اونقدر شجاع بود اصلا در جنگ ها کسی جرأت نزدیک آمدن نبود، تا نزدیک می آمد ابوبکر اون را می کشت. یعنی که ابوبکر از من اشک است. این حدیث را علامه امینی در اون صفحه 201 جلد 7 از اون نقل کن. بعد علامه امینی بگیم که ای کاش میگفتن به ما که این سنیا سند حدیث کیه، چون مرسله. تو ما در سند بحث کنیم، این چه کسانی این را جعل کردن به ما معرفی کنن، بینیم که این حدیث را که به طور مرسل به این عنوان ذکر کردن اسنادش برای ما بیان کنن. بعد میره سراغ این مطلب. یک مطلب اونا دارن به عنوان اینکه در جنگ بدر، جنگ بدر اولین جنگ، گفتن پیغمبر صلوات الله علیه و آله در عریش بود، یعنی در سایبان، در یک تپه تپه پیغمبر زیر یک سایبانی بود، لشکر می جنگیدن حسن امیرالمومنین اینا با کفار ابو جهل اینا، ولی پیغمبر در عریش بود، ابوبکر هم در عریش بود. چرا؟ برای خاطر اینکه حفاظت پیغمبر را به ابوبکر سپرده بودند که در عریش پیغمبر را حفظ کنه، و این کار مهمتر از حضور در میدان جنگ بود. این است که ابوبکر جایگاه بسیار بزرگی داره نسبت به جنگ ها. خب آقای امینی شروع میکنه به جواب این، میگه اولا که ما قبول نداریم که پیغمبر در سایبان بشینه. پیغمبر اقرب علل عدو بود، از همه کس به دشمن نزدیکتر بود. حضرت امیر بفرمایند که در جنگ ها پیغمبر هر وقت حضور داشت کان اقربنا علل عدو. نمیشه بره پیغمبر در سایبان در سایه بشینه و لشکر مشغول جنگ باشه. خودش فرمانده سپاه است، در صف اول حضور داد. حالا اگر بگیم عریش یعنی سایبان، میگه خب ما در روایات اشخاص یاد داریم به حفاظت پیغمبر در فلان جنگ فلانی، در فلان جنگ فلانی، در فلان جنگ فلانی. حفظ پیغمبر اختصاص به ابوبکر نداره. وقت اسم برای ایشان در هر جنگی چه کسی بهش سفارش شده بوده که مراقب پیغمبر باشه، این است که این اختصاص به ابوبکر نداره. بعد میگه به این که این اشجع کجا بود، شجاعتر ابوبکر بود. در جنگ هنین کجا بود؟ در جنگ برسم که احزاب که عمر ابن عبدود آمد و چی گفته چی گفته اونا، حضرت علی رفت و ضربت علی یوم الخندق کجا بود؟ اون وقتی جبریل گفت لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی در احد کجا بود؟ اون وقتی دندان پیغمبر شکست کجا بود؟ خلاصه 10-15 جا میشماره. میگه این اشجاش هم یه اشجا بود، در این مراحل کجا بود؟ این علی بود که در این مراحل از پیغمبر دفاع میکرد. خلاصه جواب مطلب دیروزی و امروزی مراجعه کنید به القدیر جلد 7 صفحه 200 بعد، مطالب زیاد. بعد در جلد 8 اینا دیگه مطاین ابوبکر که فراوانه، که خب لغزش های فراوان داره. این راجع به این موضوع بحث دیروزی بود. خب اما بحثی که درباره جهاد داره، در جهاد ما به ترتیب جواهر یه بحث رو کنیم. بعد از فراغ از این که جهاد بله واجب کفایی است به اون معنا که عرض کردیم، بعد از فراغ این بحث پیش کشیدن که در جهاد شرط است که امام وجود داشته باشه، یا من نسبه الامام. جهاد اندنا، جهاد ابتدایی که محل بحث ما هست، این بایستی زیر پرچم امام باشه، امام معصوم، یا کسی که امام معین کرده باشه. اگر زیر پرچم امام معصوم نباشه یا من نسب الامام ما قبول نداریم. صاحب جواهر در جلد 21 چون صفحه 11 لا خلاف بیننا بل الاجماع بقسمیه علی فی انه انما یجب علی الوجه المذبور به شرط وجود امام، به شرط اینکه امام علیه السلام باشه که فرماندهی را اون امام به عهده بگیره، ما هم زیر پرچم او جهاد کنیم. او من نسبه، یا کسی که امام نصب کرده، مثلا در اون نامه 53 به مالک اشتر نهج بلاغه والله مثل حضرت امیرالمومنین جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. امیرالمومنین به مالک اشتر اجازه میده به اینکه ما عدو جهاد کنیم. چرا این چنینه؟ این برای خاطر که معلومه که جهاد دیروز هم گفتی کار ساده ای نیست که از طرف جهاد مجاهدین باید جمع بشن، مهیا بشن برای حرکت و حمله به دشمن. خب از این طرف هم اطاعت هر کس واجب نیست، حالا فرمان جهاد رو بخواه بده. از لحاظ فقه ما اطیعونا و اطیعرس اولوال امر منکم، ما از هر کس اطاعت نمی کنیم، باید اون کسی که ما را دعوت میکنه امر میکنه یا خدا باشه یا پیغمبر اولوال امرش ائمه علیه السلام و امثال هزار زیاد داریم. از این جهت ما نمیتوانیم زیر پرچم هر کسی جمع بشیم که اطاعتش واجب نیست. اطراف دیگه جهاد خوب درگیری با دشمن است، خب جان است و مال است و خون است، و اگر معصوم باشه، من نسبه المعصوم باشه، خب به اندازه لازم خواهد دعوت به اسلام بکنه. دعوت به اسلام یک عبادت است و سوی سبیل الله دیگه. این عبادت را کسی بتونه با حدود و موازنش انجام بده که یا معصوم باشه یا معصوم آتر معصوم باشه، و الا که چنگیز ها و خلاف ها و فلان فلان که نمیتونه کسی جنگ داره که قبول نه. جنگ نیست، این جنگ نیست، این جهانگیری نیست، این جهاد در راه خداست. بس برای مردم بخوان اطاعت کنن باید در رأس اون جهاد یک یا معصوم یا من نسب المعصوم باشه. اگر نخیر از اون طرف هم بخواد حمله و هجوم صورت بگیره، خب باید یک شخص باشه با حساب، با حدود حفظ حدود پروردگار. این کار کار مهم میه دیگه. اینه که ما شیعه معتقدیم که یجب به شرط این که امام علیه السلام باشه یا من نسبه. خب سامج ها رو میگه نه تنها وجوب مشروط بینه، بل مشروعیت رو مشروط بینه. اصلا مشروعیت جهاد می نباشه خلاف شرعه. نه تنها اگر اینجور نباشه واجب نیست، بلکه جایز نیست. اینجور نباشه جایز نیست. اینا وقت ما یک بحثی بین خودمان داریم، اون بحث اینه که آیا اختصاص داره به امام معصوم یا من نسبه به خصوصه یا شامل فقها هم میشه. این مربوطش به فقها که مثلا در مثل زمان ما اگر فقیه قدرت پیدا کرد برای دعوت به اسلام، آیا اونم جایز نیست؟ یا این عدم جواز مخصوص به اینه که کفار نباشن، فاجر نباشن، فاسق نباشن؟ اینه بین خودمان باید بحث کنیم. فعلا بحث ما در مرحله اوله که اینجا صاحب جواهر اینا میخوان بگن که بایستی، یعنی در زمان غیبت مثلا جایز نیست، اینا میخوان بگن به این که بایستی امام معصوم باشه یا کسی که امام معصوم نسخ کرده باشه اون را، ولو آمن که شامل اینها بشه. اون وقت اینجا ما کلمات فقها را میخوانیم که بعضی از فقهای ما گفتن به اینکه در زمان غیبت جایز نیست، این جهاد جایز نیست. بله اون جهادی که دفاع باشه، بله که قسم دوم بند، اون در هر زمان واجبه. اما جهاد برای دعوت به اسلام و از بین برداشتن، از میان برداشتن موانع، این اختصاص داره به معصوم یا من نسبه المعصوم خواستن. بعضی گفتن نخیر عامه، یعنی بعدا ما بحث کنیم، حالا فعلا در قسمت اول داریم بحث کنیم. خب از جمله کسانی که به ضرس قاطع میگه بین که در زمان غیبت مشرونه صاحب ریاضه، صاحب ریاض در این بحث به ضرس قاطع میگه در زمان غیبت امام این نوع جهاد مرسوم نیست، مشروع نیست. حتی اگر یک فقیه قدرت زیاد پیدا کنه برای دعوت مردم به اسلام، این از شؤون امام است، ایشان میگه مخصوص امام است، ایشان میگه. خب بنابراین ما در وسائل بابی داریم، باب 12 از ابواب جهاد عدو. در باب 12 از ابواب جهاد عدو وسائل 20 جلدی، بله اینجا در این اینجا روایاتی داریم که این روایات مدرک کسانی است که مثل صاحب جواهر نقائلن. باب 12 از ابواب جهاد عدو روایات متعدد داره، ما این روایات رو باید بالاخره بررسی کنیم. پشت سر همین باب از باب 13 هم که امام رضوان الله علیه می فرمودن مکرر که روایاتی هست که قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام هر کسی قیام کنه، پرچمی بلند بکنه، حکومت درست کنه، حکومت ظالمانه است و مشروع نیست تا حضرت بیاد، و این روایاتشان رد میکرد، ببین درست نیست. این بعد برتر این باب، این باب 12 هم اون باب 13 همه که قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام تأسیس هیچ حکومتی و هیچ پرچمی را برافراشتن و بالا بردن جایز نیست. حالا ما باب 12 هم برسیم، تمام میرسیم، اون را هم باید رسیم. خب اصلا خدمت محترم، باب 12، باب 12 هم در صفحه 32 از جلد 11 همه وسائل 20 جلدی، من عنوان باب اینه: باب و اشتراط وجوب الجهاد به امر امام و اذنه. وجوب جهاد، بلکه سوال جواب بیستن جوازش، مشروعیتش، مشروط است به امر امام و اذن امام، و تحریم الجهاد مع غیر امام عادل. ایشان هم مزاقش مثل مزاق همون صاحب ریاضه، حرام است جهاد با غیر امام عادل، از رز امام عادل هم امام معصومه. بعد حالا خبر اول، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین. تا اینجا این چهره ها را میشناسیم، اینا خوبن، کلینی که معلومه، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی از طبقه 8 بسیار جلیل، محمد ابن حسین ابن خطاب از اجلای روات طبقه 7، علی ابن نعمان بسیار خوبه، عن سوید القلا، سوید قلا این هم خیلی خوبه، ثقه است و از طبقه 5. قلا به کسی میگفتن که قلا یک چیزی بوده، فارسی بیرون میکنن قابوت، سابقا درست میکردن از آرد و شیرینجات و اینا رو قاطع میکنن به هم، بله الان مثل کم شده، قلا به اون کسان میگن که اون رو درست میکرده. خلاص آدم خوبه. ان بشیر، بشیر دهان خبر را صاحب جواهر داره، تذکره داره، منتها داره، همه دارن، ولی بشیر دخان توصیق نشده. خب انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، بشیر دخان روغن فروش به امام صادق علیه السلام میگه که انی رأیت فی المنام، خوابی دیده بوده برای امام جعفر صادق علیه السلام، خواب خود را تعریف میکنه، انی رأیت فی المنام انی قلت لک، در خواب به شما میگفتم، ان القتال مع غیر امام المفترض طاعته حرامان، من در خواب به شما میگفتم که قتال با غیر امامی که طاعت او واجبه حرامه، مثل میته که حرامه، مثل دم که حرامه، مثل لحم خنزیر که حرامه. این خواب، در خواب بیدم من اینطور به شما میگم. من فقلت لی نعم و کذلک، در خواب فرمودی بنا همینطوره، حالا این خواب من دیدم، به شما گفتم، شما اینطور گفتید. حالا در بیداری من دارم سوال میکنم. فقلت لی نعمل کرد مال ابو عبدالله علیه السلام هو کذالک هو کذالک، بر همینطور هم هست، همینطور هم هست. چرا؟ برای خاطر که در اون زمان بنی امیه هم قتال میکردن، میرفتن شهرها رو میگرفتن، ولی به چه قصد؟ و معلوم بنی امیه هم دیگه اینا شهرها رو میگرفتن برای خود سلطه خودشان رو گسترش بدن، شهرهای بیشتری را زیر نگین خودشان در بیارن، به خاک خودشان ملحق کنن، برای خاطر همون سلطنت و توسعه سلطنت و اینا بود. حتی هست که بعضی ها اونا میگفتن، از کفار میگفتن ما حاضریم مسلمان بشیم، میگفتن ما اسلام شما کار نداریم، ما میخوایم آب خاک خودمان رو توسعه بدیم اینا. خب امام صادق خیلی خوب معلومه، نه خب کذالک خب کذالک، بله با غیر امام مفترض طاعت و در رکاب بودن و زیر فرش شما حرکت کردن و حرام است مثل میته و لحم خنزیر و دم و اینا. این خبر اول بود. خب این خبر اول. خبر دوم، عن علی ابن ابراهیم یعنی کلینی، عن ابیه، عن ابن ابی عمر، تا اینجا میشناسیم این داره خیلی خوبه، عن حکیم ابن مسکین توصیق نشده، عن عبدالملک ابن عمر اینم توصیق نشده. قال ابو عبدالله علیه السلام یا عبدالملک، امام صادق به این شخص میگه مالی لا اراک تخرج الی هذه المواضع. امام صادق میپرسه به این که بنی امیه، بنی عباس لشکر میکشن، بله اسمش میبره مثل قزوین و اینا رو اسم برده اینجا، قزوین و آبادان رو وقت میگفتن، به اینا لشکر میکشن، شما چه با اینا نمیری؟ فرمودن مالی لا اراک تخرج الی هذه المواضع الکی یخرج الیها اهل بلادک، اهل شهر تو همشهریان میرن با این لشکرکشی بنی عباس و اینومه، تو چرا نمیری؟ حالا قول تو به این کجا برن؟ حالا جده و آبادان و قزوین این شهرها، یک شهرم برده اسمش من پیدا نکردم شده و مسیسه با ساده، حالا جده و آبادان و مسیسه و قزوین، چرا شما نمیری؟ بله به قلت انتظاران لعمر کن، گفتم من منتظر شما هستم، شما عمر کردیم میگم برد، ولی با اینا نمیخوام برم، انتظاران لعمر کن و اقتدا بکن. به قال ای والله لو کان خیرن ما سبقونا الی، برمود بله اگر جنگ جهاد فعلا خوب بود، حمله به این شهرها بنی امیه بر ما سبقت نمیگرفتن، ای والله لو کان خیرم و سر. خب این که معلوم، امام صادق علیه السلام در اون زمان مصلحت نمیدانسته که جهاد کنه با این شهرها به این ترتیب. اما یک چیز اضافه هست اینجا، قال قلت لف ان الزیدیه یقولون لیس بین و بین جعفر خلاف الا ان لا یرى الجهاد. زیدیه چند طایفه، یه طایفه زیدیه جارودیه است، زیدیه الان در یمن زیادن، اینا قائلن میگه که کل فاطمیین خرج به سیف اون امام است، اون قبول داریم. تا امام سجاد علیه السلام آمدن مثل ما با ما، بعد از اینا از ما جدا شدن، زیدیه شدن تابع زیدی بن علی بن حسین زید شهید. عقیده شو این است بین که هر فاطمی که با شمشیر قیام کنه اون امام است. امام جعفر صادق این کار نمی کرد. این شخص میگه بین که زیدیه میگن که ما بین ما و بین جعفر امام صادق علیه السلام خلافی نیست، الا این که جعفر جهاد را لازم نمی دانه. بقول انا لا ارا، بله گفتن بله همینطوره، من فعلا جهاد را لازم نمی دانه. بقول انا لا ارا، بلا والله انی لا ارا، ولكن اكره ان ادعي علمي على جهلهم. ها ببخشید، فقال این استفهامه، فقال انا لا ارا، من جهاد روز نمیدانم، بلا والله انی لا ارا، نخیر اینطور نیست، من جهاد لازم دارم، ولی کی؟ حالا زمانش نیست. قال انا لا ارا، من که امامم ممکنی جهاد واجب ندانم. بلا والله انی لعرا ولیکن نه اکره ان ادع علمی الى جهلم، ولی کراهت دارم که علم خودم رو بذارم کنار دنبال جهل اونا برم. من جهاد رو واجب بدونم ولی با شرایطی که الان شرایطی که موجود نیست. زیدی که میگه نه باید در هر زمانی باید جهاد کرد، ولی ما شرایط و مساله در نظر میگیریم. قال انا لا ارا قال والله انی لارا ولیکن اکره انا ادع علمی الى جهلم. این باب روایات داره باید بخوانیم بعد نتیجه را عرض بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.